داشتن خودشون رو معرفی بکنن و بگن دغدغه هاشون چه هست. و برای همین هم از بخشای زیادی از جامعه متاسفانه علارغم اینکه وزارت ارشاد یا ستاد امر معروف و نهی از منکر یا به هر حال سیستماتیک خود حکومت برخورد میکنه، خود جامعه هم گاهی وقتا به تندی زنانی که باوری به حجاب ندارن یا پوشششون پوشش شادی هست باهاشون برخورد میکنن. برای همین فکر میکنم که اگر حجاب یک دغدغه زنانه هست، زنان خودشون روایتگران صادقتری هستن و اگر هم وارد بشن و تجربه هاشون رو بگن، یک تالار گفتگوی شکل میگیره که خودشون رو معرفی میکنن و جامعه هم میبینه که الزاماً زنانی که باوری به حجاب ندارن غولهای بیش خودم نیستن، اعضای همین کشور هستن، فقط تفکری متفاوت با اون بخش از زنان دارن که به حجاب اعتقاد دارن. الان هم در این طرحی که من حالا اسم کمپین رو روش نمیذارم، طرحی که صفحه برابری زن و مرد داره اجراش میکنه، شما میبینین که تعداد زیادی از زنان خاطراتشون رو گفتن، خاطراتی که با تن و جانشون این اجبار رو در واقع زندگی کردن در داخل ایران، متعلق به هیچ گروه سیاسی هم نیستن.
بعضی از این زنان از شخصیت‌های ظاهرا شناخته شده کشته شدگان زمان جنگ هستن.
بله، مثلا به عنوان مثال اگر خانم آسیه باکری فرزند شهید باکری هستن، ولی خب خودشون یک شخصیت مستقلی دارن. خاطره‌ای که ایشون نوشتن خواندنی هست. این خاطره در رسانه‌های داخل ایران هیچ وقت فرصت طرح پیدا نمی‌کنه، در این حال که خودشون هم پوشش داشتن ولی خاطره‌شون رو فرستادن که من چون دختر شهید هستم اگر چادر نداشته باشم بازخواست میشم و به من گفته میشه و تلقین میشه که پدر شهید شما رو دوست نداره و شما دارین خونه پدرتون رو پایمال میکنین. در کنار شهرهای دیگه هم هستن دخترانی که ناشناس هستن از شهرستانهای مختلف یا حتی مثلا خبرنگارانی که در داخل ایران دارن کار میکنن ولی به این فراخوان پاسخ دادن و بعده خاطراتشون منتشر شده، که من فکر میکنم کمک میکنه خود حکومت هم بیاد بشنوه و خود مردمی هم که باور به حجاب دارن هم خوبه که این بخش از زنان رو صداشون رو بشنوه، چون اینها دغدغه سیاسی ندارن، یک دغدغه کاملا فردی و شخصی هست.
خانم حقیقت شو بشنویم واکنش شما رو ابتدا به ماجرای این کمپین و این طرحی که الان خانم علی نژاد ازش صحبت میکردن و بعد بپردازیم به این سوال شاید جالبتر، این که حجاب خود شما ریشه در یک نگرش دینی داره یا یک امر شخصی و اخلاقیه؟
با سلام خدمت شما و میهمانان برنامه و همینطور تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو به مسلمین. در خصوص این کمپین من فکر میکنم که کمپین به موقع و به جا بوده با توجه به میزان توهین و تحقیری که به زنان در جامعه ایران توسط نیروی انتظامی پلیس و بخشی از این مواردی که شما در برنامه‌تون خوندید و جای تأسفی که آدم میشنوه که یک روحانی مثل احمد خاتمی اعلام میکنه که برای حل مسئله حجاب باید خون ریخته بشه، بالاخره من فکر میکنم افرادهایی که در جامعه ایران صورت گرفته در واقع نشون میده که کمپین به موقع و لازمی بود و باید در این مورد اقدامات خوبی و بهتری و وسیع‌تری شکل بگیره. منتها باید من همینجا یک نکته رو هم به مسئولین کمپین یادآوری کنم و هم کسانی که در حوزه چنین نوع کمپین های فعال هستن، باید برای این کمپین و صفحات فیسبوکی یک اصولی هم تعریف بشه که کسی به کس دیگه توهین نکنه. من در همین صفحه مواردی رو مشاهده کردم که بالاخره یک فرد مسلمونی وقتی اومده از کمپین دفاع کرده بلافاصله مورد توهین قرار گرفته و یا حتی اصلا مواردی ذکر شده که نه اصلا باید تمام کسایی هم که محجبه هستن بی حجاب بشن. یعنی ما این افراط و تفریط رو همون گونه که در تاریخ کشور خودمونم میبینیم که یه زمانی رضا شاه پروژه کشف حجاب رو اجرا میکنه، جمهوری اسلامی پروژه اجباری شدن حجاب رو اعمال میکنه و این تحمیل دیدگاه و ایدئولوژی از سوی من، از سوی در واقع مردم به دیگران موردی هست که ما در لایه‌های جامعه می‌بینیم و من فکر می‌کنم تا زمانی که ما حق زنان رو برای انتخاب پوشش به رسمیت نشناسیم، چه کسانی که محجبه هستن، چه کسانی که میخوان بی‌حجاب باشن، و احترام نگذاریم، مسئله حجاب در جامعه حل نمیشه و از هر دو طرف ما باید به این مسئله بپردازیم تا تعادلی شکل بگیره و بپذیریم که همه ما انسانیم و هر کسی میتونه تشخیص بده که چی براش خوبه. خانم علی نژاد به درستی اشاره کردن که متاسفانه در داخل ایران از در واقع بوق‌های تبلیغاتی رژیم از ابزارهای استفاده میکنه که انگار اگر یک کسی محجبه نباشه فاسد شده. از اون ور متاسفانه ما عکسش رو در بخش دیگه‌ای میبینیم که اگر یک کسی مثلا حجاب داشته باشه امول هست و تحت فشار قرار میدن. من فکر میکنم که ما باید خودآگاهی پیدا بکنیم، این کمپین و این نوع کمپین ها بهانه‌ای بشه تا تعادل رو در میانه جامعه پیدا بکنیم. در خصوص من پرسیدید، بنده یک فرد مذهبی هستم، از یک خانواده مذهبی اومدم و تربیت خانوادگی من این بوده و حجاب بخشی از هویت من هست و همینجا باید اشاره بکنم که خیلی جای تأسف هست که در همین آمریکا که در واقع آزادی مذهبی یکی از اصول مورد احترامش هست، متاسفانه من توسط بسیاری از ایرانیان مورد حمله هجمه و فشار قرار گرفتم که چرا حجاب دارم. من فکر میکنم هر دوی اینها مردوده، چه کسی مثل من که محجبه هستم و انتخاب کردم به هر دلیل، فکر میکنم این هویت من هست، و چه کسی که در داخل ایران نمیخواد محجبه باشه. به نظر من هیچ کدوم از ما نباید تحت فشار قرار بگیریم و تحت فشار قرار گرفتن رو همه ما باید محکوم بکنیم و به انتخاب خودمون احترام بگذاریم.
خانم حقیقت جو، اگه میشه خیلی کوتاه بفرمایید، به شکل به عنوان فرد مذهبی اجبار بر بی‌حجابی و اجبار بر رعایت حجاب به نظر شما هر دو اینها خلاف شرعه؟
من فکر میکنم که اولا اساساً طبق تحقیقاتی که علما و فقها و صاحب نظران در حوزه قرآن انجام دادن، به هیچ عنوان آیاتی که در قرآن داریم حجاب رو جز ضروری دین تلقی نمیکنه و گرچه به تبلیغ بی‌حجابی نپرداخته و حتی بی‌حجابی رو در زمره گناهان برنشمرده. بنابراین خیلی عجیبه که در واقع در جامعه ما متناسب با سنت هامون، نه صرفا متناسب با آیات قرآن، حجابی که اساسا در قرآن اجباری نیست اینطوری اجبار شده و جای شرم هست که در قانون مجازات اسلامی حتی تنبیه 74 ضربه شلاق برای اون تعیین شده، در حالی که دروغ گفتن، تهمت زدن، توهین، همه اینها گناه جز گناهان هست، ولی متاسفانه مسئولین بر خودشون دروغ میگن، توهین میکنن. هیچ قانونی هم وجود نداره که این مسئولینی که اینطوری توهین میکنن، تحقیر میکنن، دروغ میگن، اینها مورد ضربه شلاق قرار بگیرن.
بله.
من فکر میکنم ما کمپین باید تشکیل بدیم که ابتدا این قانون مجازات اسلامی این باید لغو بشه و در واقع هیچ مجازاتی برای بی‌حجاب ضروری شمرده نشه. این نکته مهم و اساسی.
بسیار عالی خانم عباس‌خان، خوش آمدید برنامه. بشنم اول واکنش شما رو به این مجموعه اتفاقاتی که تو این چند هفته گذشته رخ داده و مرتبط با تمام اون تلاشه که در طول 30 چند سال گذشته خود شما بخشی از اون بودید.
مرسی. عرض کنم اول من سلام میدم به خانم حقیقت‌جو و مسیح علی نژاد و همه بینندگان خوب این برنامه و آرزو میکنم که عبادات و طاعتشون قبول باشه. عرض کنم که من خودم موقعی که خبردار شدم که دانشجوی لیبرال، یعنی هم دانشجو و هم لیبرال، یعنی قشنگ نه جنبش زنان و هم یه گرایش سیاسی مشخص با یه لیبل مشخص داره در مورد حجاب یه کمپین برگزار میکنه، اولین سوالی که از خودم کردم گفتم بچه های جنبش زنان انقدر در واقع تأخیر کردن توی این قضیه و انقدر واگذار کردن به اینکه این مطالبه از جای دیگه ای با یک در واقع جریان دیگه ای خودش رو نشون بده که خب الان به صورت کمپین داره این کار رو میکنه. هرچند که اینها یک در واقع علامت خوبی هست برای ما، یعنی نشون میده که سالها 30 سال بوده که دوستانی که فعال بودن توی حقوق زنان توی برابری تلاش میکردن همیشه با این اتهام مواجه بودن که شما طرفدار آزادی چند همسری هستید، میخواهید که زن و چند تا همسر داشته باشن اگر مخالف در واقع چند همسری مردان هستید، یا شما مثلا میخواهید که همه زنها رو بی‌حجاب کنید، میخواهید همه زنها رو فاسد کنید. و شاید یکی از دلایلی که هیچ وقت جنبش زنان نخواست که در ایران به صورت عملی خودش رو وارد بحث حجاب و اعتراض به حجاب اجباری بکنه، مسئله این بودش که میخواست یک مشروعیتی رو از جانب خود جامعه زنان داشته باشه، هرچند که به نظر من یه اشتباه استراتژیک بوده تا حالا، یعنی این یک مطالبه واقعی بوده به نظر من تا حالا توی در واقع قشر جوان ما میبینیم 30 سال به شکل‌های مختلف به هر حال مقاومت کردن در مقابل این حجاب اجباری، ولی هیچ وقت فعالان جنبش زنان نخواستن به دلایل به دلیل حالا پراگماتیست بودن یا در واقع اینکه می‌خواستن حداقل مطالبات رو در نظر بگیرن یا حالا دلایل مختلف به این موضوع بپردازن. ببینید چه کمپین در واقع حجاب مخالفت با حجاب اجباری و چه اون کمپین خوب مردمی تری که در صفحه‌ای که مسیح علی نژاد اشاره کرد وجود داره که من اونو بیشتر میپسندم، چون خیلی به نظر من مردمی تره، خیلی واقعی تره، خیلی نگاهش به مردم عادی تره و خیلی مردم عادی توش حضور دارن تا مثلا تا کمپینی که حجاب اختیاری که بیشتر به نظر من از اولش زن نخبه‌گر شروع شد، حالا شاید اونم داره میره به طرف آدمای عادی. ببینید برای ما لازمه که ما تو شبکه‌های اجتماعی با این مطالبه روبرو بشیم، چه فعالان حقوق زنان و فعالان جنبش زنان، چه فعالان گروه‌های مختلف سیاسی، که این یک مطالبه واقعیه. چون همیشه بحث ما این بوده که آیا مسئله داشتن حجاب در واقع اختیار در پوشش واقعا یک مطالبه است یا فقط از طرف یه طبقه خاصی یا از طریق مثلا جامعه شهرنشین چه میدونم خیابون هفت تیر به بالا داره خودشو نشون میده و مثلا این مطالبه اقشار سنتی جامعه ما نیست. به نظر من خاصیت این در واقع کمپین ها اینه که اگر که خودشو در حد گراس رود نگه داره و اگه خودش رو آلوده با در واقع نخبگان نکنه، این هستش که نشون بده که چقدر مردم به طور واقعی میخوان این تغییرات رو. و من یادم حتی مثلا مسیح از من خواستش که خب تو هم بیا عکس تو بذار اونجا، من گفتم که ببین تو رو خدا بذار مثلا یه صفحه دست خود مردم بچرخه و ما مردم بخوان که این تغییرات صورت بگیره. شاید اون موقع من و افرادی مثل من که همیشه دم از آزادی حقوق زن و مرد میزنیم واقعا به این مسئله هم یه توجه جدی بکنیم و بخوایم خودمون رو درگیر کنیم، به خصوص گروه های زنان در داخل ایران، برای اینکه خب در خارج ایران ما میبینیم که گروه های فعال دارن روی این موضوع کار میکنن، ولی در داخل ایران نقدی که وجود داره، حتی این نقد متوجه خود ما موقعی که داخل ایران بودیم هم هست، که ما هیچ وقت نخواستیم توجه به این واقعیت بکنیم که میشه با طرح حجاب اختیاری واقعا اون پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی رو مورد سوال قرار داد که به نظر من موضوع رو فراتر از مذهب و حتی اختیار فردی برده. حالا خواستید در این مورد میشه صحبت کرد.
حتما اگر اجازه بدید صحبت‌های سحر رضازاده رو بشنویم. پرسیدیم ازش که همون بحثی که الان خانم عباس‌خورزاده به شکلی مطرح کرد که آیا کمپین رو کردی بیش از حد لیبرال نداره؟
درسته که بانی این کار گروهی هستند که راهنمای عملی و تئوریکشون لیبرالیسمه، ولی در واقع در این کمپین ایدئولوژی دخیل نبوده. در واقع افرادی از این کمپین حمایت کردن که لیبرال در تعریف خاصش نیستن. در تعریف خاص منظورم راستگرا در عرصه اقتصاد و سیاست. مثلا آقای کدیور که نواندیش دینی هستن و عکس دادن از این کمپین حمایت کردن، آقای رضا علیجانی مصاحبه داشتن با کمپین، آقای عبدی کلانتری که چپگرا هستن، آقای علی افشاری که هم عکس دادن به کمپین و هم مصاحبه داشتن با کمپین. بنابراین ما سعی کردیم که افراد مختلف رو با محورهای فکری متفاوت دور هم جمع کنیم.
خب از سحر رضازاده درباره واکنش اعضای داخل ایران و افراد مذهبی پیوسته به کمپین به انتشار بعضی از تصاویر و مطالبی که اگه شنیده باشید همطور خانم حقیقت جو اشاره کردن در فیسبوک عنوان شده بود و انعکاس پیدا کرده بود پرسیدیم.
خوشبختانه واکنش منفی در کار نبوده. یعنی ممکنه که بسته یک عکسی بحثی در گرفته باشه، اما رویکرد به طور کل مثبت بوده. اتفاقا خیلی فضای خوبی ایجاد شده برای تبادل آرا و نظر در مورد سبک پوشش و مسئله حجاب. در کنار اون ما علاوه بر حمایت فعالان زن و فعالان اجتماعی و سیاسی و برخی چهره‌های هنری، دو روحانی برجسته از کمپین حمایت کردن با ارسال عکس خودشون، آقای کدیور و آقای عبدالحمید معصومی تهرانی، و افراد محجبه بودن که حجاب اجباری رو نقد کردن. مثلا خانمی به نام زهرا از ایران پیامی هم با عکسشون برای ما ارسال کردن که جزء 3 یا 4 عکسی بود که بیشترین حمایت رو از طرف اعضای کمپین داشت.
خب قبل از اینکه به لندن بریم با خانم علی‌نژاد صحبت کنیم، خانم حقیقت شو اگه میشه پاسخ موجز و مختصری به این پرسش داشته باشید، اینکه در ایران امروز حجاب موجب افزایش یا کاهش میل جنسی میشه، این بحثی که بسیار مطرح شده.
من فکر میکنم که میل جنسی لزوماً ربطی به حجاب نداره. یه بخش عمدهش بیولوژیک هست، گرچه در واقع گرایشات اجتماعی هم میتونه تأثیر بگذاره روی این مسئله. ما وقتی به مسئله به نام خشونت جنسی علیه زنان در سراسر دنیا نگاه میکنیم و به آمار این مسئله در سراسر دنیا نگاه میکنیم، میبینیم که آمار این خشونت خیلی بالاست و بنابراین میبینیم که جوامع مختلف لزوماً همه محجبه یا غیر محجبه نیستن یا اصلا حجاب مسئله‌ای نیست، ولی این مسئله وجود داره. بنابراین پاسخ من در واقع اینه که مسئله حجاب ربطی به افزایش و کاهش میل جنسی نداره.
خب خانم علی‌نژاد بشنویم پاسخ شما رو به همین پرسش.
من نظر مخالف دارم. البته جامعه آماری محدود من دوربر خودم رو نگاه میکنم، بر اساس مطالعه دقیقی نمیتونم نظر بدم چون واقعا تخصصی در این زمینه مطالعه‌ای نداشتم. ولی وقتی بخوایم هر کدوم از ما خودمون به تجربه خودمون نگاه بکنیم، تو کشورهای آزاد بودیم، زندگی کردیم، توی ایران کشوری که سر تا پامون رو باید میپوشوندیم هم زندگی کردیم. من به شخصه تو تمام مدتی که در انگلیس زندگی کردم هیچ وقت شب احساس ناامنی نکردم، هیچ وقت از این که شبانه بخوام پیاده قدم بزنم احساس نکردم یک صف طولانی از ماشین دنبال من هست. برای همین گمان میکنم که تجربه بسیاری از خانمایی که بیرون ایران اومدن توی همین صفحه برابری خاطراتشون رو نگاه بکنین به این مسئله اشاره میکنن که چون زنان کشف نشدن، پوشیدن، سر تا پاشون همیشه برای بخشای خصوصا نوجوان و جوانتر جامعه کشف نشده است، طبیعیه که تشنه کشف میشن و این تبدیل به خشونت میشه کم کم تو جامعه. همه زنانی که توی ایران زندگی کردن، شاید این کلمه همه بد باشه، ولی من فکر میکنم که همه زنان تجربه تلخ شنیدن متلک، متلکای تلخی که جنسیت زن رو نشانه میره رو دارن و این در کشورهای آزادتر خیلی کمتر هست. حداقل میگم بر اساس جامعه آماری محدود اطراف خودم وقتی دارم نگاه میکنم یا همین مطالعه‌ای که بر اساس خاطراتی که به من رسیده دارم نگاه میکنم، واقعا تأثیر داره. یعنی وقتی که شما یک زن رو میپوشونی توی مدرسه، توی دبیرستان یا توی راهنمایی، نوجوانی که میاد بیرون سر تا بالای این دختر رو میخواد برانداز بکنه و کشفش بکنه و طبیعتا این میل جنسی تبدیل به خشونت جنسی توی جامعه میشه. باز هم تاکید میکنم مطالعه دقیقی در این زمینه ندارم و تجربه خودم رو گواه قرار دادم.
خب این خیلی سوال غیره، یعنی که اگه ما الان جواب بدیم متهم میشیم به اینکه شما چقدر رفتید جامعه آماری مثلا مطالعه کردید، ولی فقط میشه به تجربه شخصی تو این قضیه نظر داد و روی مشاهدات که خب هر چیزی که زن رو بیشتر تبدیل به ابژه جنسی بکنه خب بیشتر مایه خشونته و حجاب به خاطر ویژگی که داره که رازآلود میکنه، در واقع چیزی رو مستتر میکنه، قدرت تخیل رو در واقع فرا میبره دیگه. یعنی که ما که نمیتونیم جلوی میل جنسی رو در هیچ جامعه‌ای بگیریم، ولی توی جامعه‌ای که در واقع همه چی پشت در واقع یک پرده پنهانه، باعث میشه که اون بخشای پنهان با نقاشی ذهنی ما خودشون نشون بده. و فقط هم مسئله خشونت نیست، مسئله عشق ورزیه، مسئله نحوه در واقع تعامل جنسیه، همه اینا رو تغییر میده. به معنای دیگه من میتونم بگم که الگوی تنانگی رو تغییر میده، ولی اینکه این الگوی تنانگی رو به طرف حریص شدن میبره، شاید بتونم بگم به طرف یک در واقع فضای هزار و یک شبی میبره. یعنی چیزی که در واقع فرضیه که وجود داره که اصلا حجاب برای این تو جوامع خاورمیانه درست شد، برای اینکه لذت بیشتری رو به مرد بده، برای اینکه بتونه هم در واقع اون چیزی رو که مال خودشه، مایملکشه، به عنوان یه زن بپوشونه و هم بتونه در واقع تمتع بیشتری ببره به لحاظ تخیل یا فانتزی. به هر حال این سوال سختیه، یعنی من واقعا فقط میتونم با تجربه خودم جواب بدم.
خانم علی نژاد نکته دارید؟
بله دقیقاً، اتفاقا می‌خواستم اضافه بکنم به نکته‌ای که محبوبه گفتن. ببینید حجاب یکی از استدلال‌هاش این هست که شما باید بدن خودت رو بپوشونی که مرد تحریک نشه. یعنی همین استدلال توش در واقع یک نوع تشنگی و یا حریص بودن جنسی به وجود میاره. اینکه یک زن باید خودش رو بپوشونه تا مرد تحریک نشه، فقط توهین به زن هم نیست، توهین به مردهایی هست که به واقع در جامعه ایران هم هستن.
بله.
که الزاماً با دیدن تن زن تحریک نمیشن. در واقع هم توهین میشه رندانه به زنان، هم به مردهای جامعه داره توهین میشه با این استدلال.
خانم حقیقتجو.
بله من فکر میکنم که این یک بودی دیدن مسئله است. خانوم مسیح به مسئله مقایسه مثلا لندن نگاه میکنه و تجربه شخصی خودش در مثلا لندن و ایران نگاه میکنه، که من فکر میکنم ابعاد دیگر رو باید مورد توجه بیشتر قرار بده، که در لندن یا مثلا در کشورهای اروپایی اساسا روابط مرد و زن ماهیتش متفاوت با روابط مرد و زن در جامعه ایران. دوست بودن در طول زندگی یک فرد ممکنه که مثلا با بیشتر از 20 نفر رابطه جنسی داشته باشه و این به عنوان یک اصل آزاد پذیرفته شده در اون جامعه است. ما با پدیده دختران مادران نوجوان در غرب مواجهیم. من اصلا نمیخوام قضاوت بکنم چی خوبه چی بده، من میخوام بگم که مسئله رابطه متفاوته. از اون بچگی در واقع بچه ها میتونن با روابط داشته باشن با هم غیر هم جنسشون، لزوما این رابطه رابطه جنسی نیست ولی مشمول رابطه جنسی هم میشه، در حالی که ما حتی برای ازدواج حالا به وضعیت امروز جامعه نگاه نکنیم، حتی در مسئله ازدواج هم جامعه ما سنت‌های خاص خودش رو داره، اون رازآلودگی و رمزآلودگی که هر دوی خانم‌ها اشاره کردن من فکر می‌کنم که خیلی فراتر از مسئله حجاب هست. این مسئله میل جنسی افزایشش یا کاهشش ابعاد مختلفی داره که حجاب فقط میتونه یکی از این موارد باشه. ضمن اینکه بنده که خودم دارم زن در منظر جهانی درس میدم و خشونت علیه زنان یکی از موضوعاتیه که در کلاس درسم پوشش میدم، جهت اطلاع مسیح باید بگم که هر دقیقه یک خشونت علیه زنان در انگلیس به پلیس گزارش میشه. حالا متاسفانه ما در مورد ایران خبری نداریم. بفرمایید.
من اصلا رد این که خشونت در انگلیس وجود داره قطعا نبوده، برای همین تأکید کردم جامعه آماری محدود، یعنی تجربه شخصی خودم رو گفتم. و اینکه فراموش نکنیم در انگلیس یا کشورهای غربی رسانه‌های آزاد هستن که به شما امکان این که اون آمار خشونت رو مطالبه کنین رو میدن، اما در ایران ما هنوز آمار دقیقی نداریم. همه اون چیزهایی که شما برشمردین از روابط جنسی که دختران نوجوان دارن در ایران هست، منتها زیر زمینی شده، اطلاعات دقیقی داده نمیشه. و من فکر میکنم که، و همونطور که اول خانم عباس خلیل زاده هم گفتن، چون ما داده های برابری نداریم در داخل ایران به نسبت داده هایی که غرب به رسانه ها میده، ما قاضیان خوبی در این مورد بله. شاید نباشیم.
اجازه بده خانم عباس خلیل زاده.
ببینید، من اصلا میخوام بگم منظری که ما به نقد در واقع حجاب میخوایم نگاه بکنیم شاید این نباشه که میل جنسی رو کم و زیاد میکنه، یا چون خیلی عوامل واقعا وجود داره برای این قضیه، شاید این باشه که این چقدر اختیاریه و چقدر فرهنگ یا سیاست کمک میکنه به اینکه ما مختارانه انتخاب بکنیم. ببینید خیلی فرق میکنه نسلی که از یک در واقع خانواده مذهبی بیا توی خانواده سنتی زندگی کرده و نگاهش به حجاب اخلاقیه یا به هر حال بین خودش و خدا این قرار رو داره، این کارکردش خیلی متفاوته از در واقع حجابی که حالا برای کنترل میل جنسی، برای کنترل فضای عمومی، برای اینکه نشون بده هویت یک رژیم سیاسی رو، برای اینکه نشون بده قدرت سرمایه های خیریه های مذهبی در جهان خاورمیانه رو، این من اصلا از این منظر به قضیه نگاه میکنم. مسئله من به عنوان یک زن الان این نیست که این میل جنسی رو کم میکنه یا زیاد میکنه، مسئله من اینه که این کنترل روی من به عنوان یک زن داره. و اگر من میخوام خودم رو آزادانه بیان بکنم و اگر میخوام آزادانه خودم رو رها کنم از همه، از نظام سرمایه که به صورت بنیادهای خیریه در جهان خاورمیانه خودش رو نشون میده دست مذهبی ها، یا از در واقع قدرت بنیادگرایی اسلامی که داره توی ایران به حد اعلا خودش رو نشون میده، اگه من به عنوان یک زن بنام روی میخوام بذارم که رها بشم به عنوان یک فمینیست، اولین کاری که میکنم اینه که دنبال یک نشانه هایی بگردم که این کنترل رو منه. اگر که به نظر من بچه هایی که توی صفحه های فیسبوک دارن خیلی در واقع تند با قضیه برخورد میکنن، یا مثلا دارن یه واکنشی نشون میدن به کسایی که محجب هستن، بحثشون اون اعتراضیه که 30 سال نتونستن بکنن و حالا توی مثلا صفحه که پیدا کردن با یه کامنتی مثلا این رو گفتن. ولی من به عنوان یه زنی که 30 سال توی این جامعه زندگی کردم میخوام بگم بارها و بارها به خاطر نوع هیکلم، به خاطر نوع پوششم، به خاطر اینکه آدم خنده روی بودم حتی اگر حجاب داشتم یا هر چیزی، تحقیر شدم. همیشه احساس کردم که من یه ایرادی باید داشته باشم که این همه باید مثلا مورد ملامت قرار بگیرم. من حتی موقعی که اینجا میشینم با شما صحبت میکنم، کسایی که از اقوام من تو ایران منو نگاه میکنن قضاوت میکنن روی لباس من، لباست امروز اینجوری بود اونجوری بود، تلفن میزنن که مامورین امر به معروف و نهی از منکر از داخل ایران برای من هستن. میدونید میخوام بگم این کنترل کنترل چیزی هستش که برای من زن آزاردهنده است. فکر میکنم همه نسل جوان الان توی فضای واکنشی هم به این
کنترل
بحث قدرت، این بحث میل جنسی نیست به نظرم.
این کنترل بود که انگیزه شد برای اینکه شما حجاب از سر برداری.
برای من آره، یعنی که من فکر میکنم که ببینید خیلی سخته برای کسی که خب یه سوالی که من هیچ وقت فرصتی نشده بهش جواب بدم، الانم به نظرم شما منو در واقع توی عمل انجام شده قرار دادید. ببینید من یه آدمی بودم که خب خیلی به فمینیسم اسلامی و به اینکه شریعت میتونه کار بکنه، کار کرد داره برای بهبود وضعیت زن به این قائل بودم. خب به تدریج که تعمق بیشتر توی قضیه پیدا کردم به خاطر تجربه شخصی که داشتم، نرسیدم به انتهای این گفتمان و این گفتمان هم هنوز به انتهای خودش نرسیده. محیط خودم رو عوض کردم به این که بخوام برم روی واقعیت ها. یعنی بعد یه مدت خسته شدم، گفتم من چقدر باید بدوام دنبال این که آیا شریعت اینو گفته یا نگفته، یا مثلا تکلیف من چیه. خب من اصلا دنبال حقم میرم، برای چی؟ برای اینکه توی شریعتی بودم که اصلا